بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ادامه مواعظ مبارکه مولای کریم حضرت الله مقامه در ماه محرم در شرح آیه شریفه نفر آخر مطلبی که تحقیق کردیم از بزرگوار الله مقامه وارد در بیان این سر عظیم شدن که چرا با وجودی که محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین تمامشون صلوات الله علیهم به حالت شهادت و به حالت قتل از دنیا خارج میشن، به حسب ظاهر چرا لقب سید الشهدا لقب حضرت امام حسین هست علیه السلام، و چرا با وجود این که لقب عبداللهی کنیه عبداللهی لقب محمد و آل محمد هست علیه السلام و لقب اعظمشون هست، چرا کنیه ابو عبدالله کنیه حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه. در شرح این سر عظیم بیان فرمودن مطالب را و مقدمات را تا رسیدیم به اینجا که در عالم خلق خدای متعال هر شیئی را و هر شخصی را از دو حیث و دو جهت آفریده. یک حیثش اون حیثی هست از حسه این دریای امکان، از آدم امکان، که از این حسه امکان اون شخص را آفریده. این حیث خودی شخصه، نفسانیت شخصه. و یک حیث اون حیثی هست که مشیت الله تعلق گرفت بر خلقت این شی و این شخص و این شی را آفرید. اون حیث تعلق مشیت فرمودن که حیث ربوبیت و حیث نورانیت اون شیه. قبلا هم الحمدلله می دانیم که مشیت یعنی اون روحی که تعلق گرفته به محمد و آل محمد علیه السلام، روحشون روح امرالله‌شون نامش مشیت. فرمودن که هر کس درش حیث نورانیت تقویت بشه، حیث ظلمتش تضعیف میشه و مزمحل میشه و نورانی میشه. هر کس که درش حیث ظلمانیت تقویت بشه، حیث نورانیتش تضعیف میشه. نورانیت حقیقتش یعنی شباهت به محمد و آل محمد علیه السلام، چه این شباهت در مقام عقاید باشه و چه در مقام اعمال باشه. و حیث ظلمانیت یعنی مخالفت با این بزرگواران صلوات الله علیهم اجمعین، اگرچه این مخالفت در حد یک گناه به حسب ظاهر کوچک باشه. پس هر کدام از این حیوث را تقویت کنیم به اون جهت سوق داده میشه. ادامه مطلب شریف است. خلاصه آیا خوب است که ملائکه و انبیا و مؤمنین مطلع شوند که تو شبیه به یزید لعنت الله علیه و نامه عملت روز قیامت شبیه نامه عمل یزید باشد لعنت الله علیه؟ پس حذر کنید و توبه کنید و بیزاری جوید از یزید و شباهت به یزید لعنت الله علیه، و پشت به ظلمات و پشت به یاری اهل شرور کنید و رو به نور کنید و شبیه به اصل نور شوید تا از فروع سید و شهدا علیه السلام باشید. بلی، هر که او همرنگ یار خیش نیست، عشق او جز رنگ و بویی بیش نیست. و از عقوبات معاصی بترسید که جمیع این بلایایی که داریم، بلای زمینی کم داریم و مکافات اعمال ما و شما نمی شود که خدا بلای آسمانی هم پی در پی می آورد. جبر سلاطین و حکام و زلمه جور بعض بر بعض کم نیست که سرما می فرستد، ملخ می آورد، تگرگ و باران بی وقت و زلزله و امثال اینها. اینها نیست مگر از بدی اعمال خودمان. ولیکن این را عرض کنم که بلا دو جور است. بلا ایست خاص به یک نفر یا ده نفر، و این از باب معصیت های خاصه است که یک نفر دزدی می کند، سلطان همان یک نفر را می برد دست می برد، یا کسی قتل نفس می کند می برن او را گردن می زنن، و هاکذا هر نوع تقصیری را همان جور حد می زنن به همان کسی که آن تقصیر را کرده و به غیر کاری نداره. و بلایس عام که همه اهل آن بلد یا اقلیم را فرا می گیرد، و این از باب سرکشی بر سلطان است که همین که دید بنای سرکشی بر شاه دارند می فرستد همه را قتل عام می کنند. پس بر ما لابد است که بفهمیم معصیت های بزرگ را که موجب بلای عام می شود، و معصیت های کوچک را که باعث بلای خاص می شود. خب در اینجا می فرمون بزرگوار علی الله مقامه که بلایایی که شخص برش مبتلا میشه، بلایا اگر که شخص از اهل ایمان باشه، بلا به جهت کفاره هست، به جهت تذکر و تنبیه هست. اگر که شخص از اهل ایمان نباشه، بلا به جهت عقوبت هست، و هر کسی در دنیا بلایی که برش میرسه به این بلا رسیدن بر این شخص، بین این شخص و این بلا، این مصیبت مناسبت هست، مگر سید و شهدا صلوات الله علیه. میفرمان در اسرار و شهاده دو جور آیه قرآن داریم. یک آیه میفرماد که هر مصیبتی که به شما میرسه، به ما کسبت ایدیکم، مصیبت مستحقتون هست، سزاوارتون هست. یک جور دیگر مصیبت داریم که این مصیبت مخصوص به محمد و آل محمد علیه السلام. اون مصیبت را در آیات دیگر می فرماد که هیچ مصیبتی به شما نمی رسه مگر بر اون عهدی که با شما بستیم که این مصیبت را بر جان خودتون بخرید. پس دو جور مصیبت داریم، و تنها نفوس مقدسه‌ای که این مصائب هیچ مناسبتی با این بزرگواران نداره، این 14 نفس مقدسن صلوات الله علیه مجمعی، هیچ مناسبت نداره مگر به جهت به دوش کشیدن بار گناهانشیه، مگر به جهت نجاتشیه. در اینجا اون بلاهایی که مناسبت داره میفرمان به دو قسمت تقسیم میشه، یک بلای خاصه یک بلای عامه. بلای خاص نتیجه اون عملی هست که فسادش دامنه یک دسته خاصی را میگیره، یک شخصی دزدی میکنه، این نتیجه دزدی فسادش مثلا موجب اذیت و آزار یک خانواده، دو خانواده میشه. یک شخصی مثلا العیاذ بالله یک گناه دیگری میکنه، یک نکاح به حرام میکنه، نتیجه این گناه دامنگیر یک چند نفر خاصی میشه. این مصیبت و این عمل بینش یک تناسبی هست که این بلا خاص به این عمله. دو نفر، سه نفر، ده نفر، 20 نفر اینجا متعذی شدن، دچار فساد شدن، به تناسب این چند نفر این را تنبیهش میکنن. این بلا خاص در این عمل خاص. یک بلا داریم بلای عامه. در اینجا هست که سوراخ دوها را گم کردن و مردم دچار تحیر میشن، میگن چطور میشه این همه کافره، این همه منافقه، این همه گناه میکنه، اینقدر نعمت هست، اینقدر وفور نعمت، اینقدر آبادانی هست، اون وقت چجور میشه؟ میخوان مثلا اون گناهی که اونها به کرات میکنن ما به یک جزء مثلا نسبت به اونها کوچکش را میکنیم، این همه ما چوب بخوریم. بعد اینجا راهش را نمیدانن، متحیر میشن، اصلا اصلش را انکار میکنن چون نمیدانن، چون جهل بدترین فقره. میفرماد که فقر یکاد و کاد الفقر ان یکون کفرا، جهل انسان را به کفر میکشه. این فقر علم، این فقر ندانستن، این فقر که شخص علم نداره مبتلا به جهده، باعث میشه کافر بشه. در حالی که نمیدانه بین عمل و جزا تناسب هست. بلای عام، بلای عام به جهت عمل خاص نیست، بلای عام جزای عمل خاص نیست، جزای عمل عامه. یه کار بزرگی کرده، یه غلط گنده‌ای کرده که این مصیبت اینقدر بزرگ شده، این بلا اینقدر عام شده. کدام عمل بزرگه در نزد خدا که بلاش عام بشه؟ این که شخص خروج کنه بر صاحب این مملکت، بر صاحب این هستی، بر صاحب این خلقت. اون عملی که در مقام اعتقاد، اون سرکشی و مخالفت در مقام اعتقاد، اون سرکشی که در مقابل شاهنشاه این آفرینش، در مقابل سلطان این خلقت بلایی که ناشی میشه، بلای عامش. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پس هرچه جلوتر میاد، هرچه به حق نزدیکتر میشه، چون مخالفت با بقیت الله واقع میشه. اون کسی که دوره، گناه او چندان مخالفت با حضرت نیست. این شخصی که نزدیکه، گناه او از بابت مخالفت با حضرت واقع میشه، وگرنه یک عمل خاص را یک چوب خاصی میزنه. پس این عمل عامه که بلا عام میشه. میخوان حالا بزرگوار عدالله مقامه این مطلب دقیق را تحقیقش کنه. معصیت های بزرگ را بفهمیم، معصیت های بزرگ را که موجب بلای عام میشود، و معصیت های کوچک را که باعث بلای خاص میشود. میبینیم افعال ما در دنیا چند جور است. عبادات مثل نماز و روزه و حج، و معاملات مثل بیع و شراء و صلح و اجاره و نکاح و طلاق و امثال اینها از فروع که هرگاه تقصیر در اینها کنیم، تقصیر در فروع دین کرده ایم و از برای دین اصولی چند هست که هر کس تقصیر در آنها کند تقصیر در اصول دین کرده است. پس هرگاه تقصیر در فروع دین کردیم تعلق میگیرد به ما فروع عذاب، و هرگاه تقصیر در اصول دین کردیم تعلق میگیرد به ما اصول عذاب، و همچنین هرگاه عمل به فروع کنیم مستحق میشویم فروع ثواب را، و هرگاه عمل به اصول دین کنیم مستحق میشویم اصول ثواب را. و شما تجربه کرده اید یک برگ درخت هرگاه به خشکد یا ده برگ یا همه، ولیکن تنه درخت تر باشد هیچ ضرر ندارد و موسم بهار برگ می کند و بار می آورد، و اما نعوذ بالله از خشکیدن تنه درخت، آن وقت برگ ها هم می خشکد. این است که فرمودن لا یبال ناصب سلا ام زنا سام ام سربه، تفاوت نمی کند ناصب چه نماز بکند و چه زنا و چه روزه بگیرد و چه دزدی کند. و در حدیث دیگر فرمودند که خدا خلق نفرموده خلقی را پلیدتر و نجستر از سگ، و ناصبی نجستر است از سگ، و در معنای ناصب فرمودند لیس ناصب و من نسب لنا اهل البيت فانك لن تجد احدا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد علیهم السلام، بل الناصب من نسب لكم و هو يعلم انكم تتولون و انكم من شيعتنا. یعنی ناصب کسی نیست که دشمن دارد ما اهل بیت را، زیرا که نمییابی کسی را که بگوید من دشمن می‌دارم محمد و آل محمد را علیهم السلام، بلکه ناصب کسی است که دشمنی بدارد که دشمن بدارد شما را، و هادان که می‌داند و هادان که بداند شما پیروی می‌کنید ما را و از شیعان مایید. پس دشمنی با اولیاء الله تقصیر در اصول دین است و موجب بلاهای عامه خدا می شود، و از عهد آدم الی الان تقصیر در فروع بوده. خدا شما را معصوم خلق نکرده و توقع عصمت هم از شما ندارد، پس عفو می کند از خیلی از معصیت ها، چنان که می فرماید و یعفو عن کثیر، و می فرماید لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر به ظلم مردم خدا می گرفت یک جنبنده ای روی زمین باقی نمی گذارد، ولیکن وقتی کار به جایی رسید از بسیاری معصیت و غرور که همت گمارند بر دفع اولیاء آل محمد علیهم السلام و عداوت آنها و اذیت آنها که همان اذیت اولیاء اذیت ائمه است، و اذیت و عداوت ائمه اذیت و عداوت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله، و آن اذیت و عداوت خداست. برگل زدن و گوسفندی را بردن بسا هست که چوپان چشم بپوشد و پیش بلند نشود و در دفع آن نکوشد، و اما همین که بنا شد بر خود چوپان حمله کند و چوپان را اذیت رساند، چوپان دست روی هم نمی گذارد و دفع آن را می نماید. همین که اتفاق بر دفع اولیاء الله نمودن و استشهاد تمام کردن و نزد سلطان فرستادن که فلان بنای خروج و فساد در مملکت دارد، و نزد حکام و ارکان دولت سعایت کردن و بر بالای منابر و مجالس خاص و عام بنای تهمت و افترا و غیبت گذاردن و عوام کل انعام دهن باز کرده و گوش میکنن و باور میکنن و با وجود آن همه رشوه خاری ها که خودشان برای آقا برده اند که آقا در مرافع طرف ایشان را منظور بدارد و حکم های ناحق و غصب مال یتیم و غائب و سادات و فقرا و هزار خلاف شر که از آقایان خود دیدن، نمیگویند شاید این هم از همان قبیل باشد. و آقا این حرف ها و این نسبت ها را می دهد تا دکان خودش گرم و ریاست خودش برقرار باشد و یک نفر از میان بر نمی خیزد که او را من کند، یا برهان از او طلبد، یا اقلن بپرسد و از این طرف هم جویا شود ببیند راست است. از اینها گذشته عوام ادعای اسلام و دوستی اهل بیت که می کنن و معذالک می شنوند که عالمشان بر بالای منبر مسلمین در مسجد جامع در حضور این همه خلق می گوید که دوستی اهل بیت بسیارش خوب نیست. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده خیر الامور اوسطها و سمنبک مثل مردارها که آن سگ میخواهد آنها را طعمه زندگانی دو روزه دنیای خود قرار دهد با دهانهای باز گوش میکنند و عوض این که او را سنگسار کنند و دهانش را خرد کنند و بر منبر و محراب دیگر راهش ندهند تعریفش را میکنند و نزدش مرافعه میروند و پشت سرش نماز میکنند. خلاصه این لشه سر دراز دارد. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. این هاست که باعث اصول عذاب می شوند و می خورند و نمی دانند از کجا خوردن. پس سر این مطالب شریفه نوع مطلب الحمدلله واضحه، نوع مطلب واضحه. اگر که شخص ظلم کنه، هزاران نفر را مثلا بکشه، ظلم کنه، این بلای این کار با این که یک بدعت در دین خدا بگذاره، یک بدعت در دین خدا گذاشتن، با تمام این ظلم ها برابری نمی کنه. این بدعت گذاشتن خیلی بالاتر، خیلی بالاتره. باید مطالب را درش تفکر کرد، تدبر کرد. می فرمان که همین بزرگوار می فرمان یک قاعده کلی هست، همیشه چیز شریف را، شیء شریف را فدای شیء اشرف می کنه. اگر دو شیء باشه، یکی گرانبهاتر از یک شیء دیگر، این شیء را فدای اون شیء گرانبهاتر میکنه. سید الشهدا صلوات الله علیه چه کردن؟ خون مقدسشون را فدای دین کردن، فدای دین کردن. پس دین در نزد حضرت صلوات الله علیه، در نزد نفوس مقدس علیهم السلام از هر شیء گرانبهاتره. میفرمان که اگر تمام مردم را در یک کفه ترازو بگذارن، یک نفس امیرالمومنین را، یک قطره خون سید الشهدا را صلوات الله علیه در یک کفه دیگر بگذارن، تمام این خلق، ارزش تمام این خلق، ایمانشون، عباداتشون به اندازه یک عبادت جزئی، یک نفس کشیدن حسین صلوات الله علیه نمیرسه. اون کسی که بدعت در دین بگذاره چه کرده؟ یعنی اگر تمام این خلق ظلم کرده باشه بر تمام این خلق با یک بدعتی که در دین گذاشته، چه باید این را جزا داد؟ چه باید بر این مصیبت وارد کرد، عذابش داد؟ چقدر عذاب این شخص؟ پس این قاعده هست، بلای عام و ولای خاص، نه اون قواعد تراشیدگی، نه اون چیزها که مردم برای خدای تراشیدگی خودشون قاعده درست میکنن، قاعده تراشیدگی برای خدای تراشیدگی. بعد میبینن قواعدشون منطبق نشد، بعد خدای تراشیدگیشون را انکار میکنن. نه خدای تو خدا بود، نه قاعده های تو دین خدا بود، تو جاهل بودی، تو اصلا از اصلش فقیر و جاهل بودی. پس این فقر انسان را به کفر میکشان. انشاءالله این قاعده شریفه به دست ما آمد. خب در شب ماه سوم محرم الحرام واقع شدیم و وارد در مصیبت امشب بشیم انشاءالله به توفیق امام علیه السلام. رسم است در شب سوم ماه محرم، در سوم ماه محرم اینجور مرسوم شده که رسم خوبی هم هست، به جهت این که عدد 3 بر این روز و این شب واقع شده، روز خانها، روزه حضرت رقیه را سلام الله علیها در مثل این روز و مثل این شب میخوانه. در مصائب حضرت رقیه سلام الله علیها که مشهور است 3 سال داشتن، دختر حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه، 3 ساله حضرت، می فرمان که اهل بیتی که حضرت داشتن صلوات الله علیه اجمعین، این اهل بیت، اهل بیت نخبه بودن، یعنی طفلهاشون، اطفالشون، بچه هاشون، دخترهاشون، زنهاشون، اینها آدم های عادی نبودن، اینها نخبه این خلقت بودن. در اون حدیثی که امام جواد می فرمون صلوات الله علیه در عالم زر، در عهدی که خدای متعال با حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه بست، تا وقتی که پای اسارت اهل بیت، پای اسارت این زنهای معصومه، این دخترهای معصومه، این اهل بیت مطهرات، تا وقتی که پای اسارت و مصائب این بزرگواران در میان نیامد، هنوز کفایت گناه گناهکاران را نمی کرد. وقتی که حضرت عرض کردند به خدای متعال که من این اهل بیت را، این اهل بیت طاهرات را، اینها را به اسارت می دهم، اینجا ندا آمد یکفیک یا حسین، یکفیک یا حسین، یکفیک یا حسین. شیخ مرحوم عدالله مقامه در یکی از ابیات شریفشون توصیف میکنه در میان این زنهای مطهره، این دخترهای مطهره صلوات الله علیهن، در میان این بزرگواران از همه جوری، از همه سنی، با همه جور شرایطی مخدرات حاضر بودن، به تناسب گناه شیعه، به تناسب گناه مؤمن. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهر. عرض کردیم که تناسب مصیبت حضرت صلوات الله علیه با نفس مقدس حضرت نیست، اصلا تناسبی نیست. برای همین هست که حضرت مظلوم ترین مظلوم های عالمه. تناسب این مسائل، تناسبش با چه هست؟ با نقص و گناهان تمام مؤمنین، بایستی به نسبت تمام گناهان و تمام نقصهای مؤمنین از نقص انبیا گرفته تا بقیه خلق، بایستی اینقدر اینجا مصیبت باشه، اینقدر اینجا مصیبت باشه که تمام این عرصه ایمان را از اون اولش را تا به اون آخرش را بارش را بر دوش بکش. پس در میان این مطهراتی که بودن در عرصه کربلا، اینجور شیخ مرحوم علی الله مقامه این بزرگواران را بیان میکنه، میفرمان که از سبایا علل اجمال من غیر رافقی و شبو علل ابیات نارن و حملو. میفرمان این اسرا، این سبایا، سبایای آل محمد علیه السلام، سبایای رسول الله، علل اجمال من غیر رافقی، اینها را بر شترهای سوار کرده بودند که این شترها هم یک شتر عالی نبود، شتر ازلع بود، شتر لنگ بود. روی این شترها هم نیامده بودند که یک کجاوهی بگذارن، یک دوشکی بگذارن، روی این شترها هم قطبهای چوب بود، اقطاب بود، دو تکه چوب، یک تکه چوب گذاشته بودن همین. روی این شتر هم نبود که دستهاشون باز باشه، آزادانه دستها را حتی حرکت بدن، مقید هم بودن روی این شترها. از کجا این اسارت آغاز شد؟ از بعد از اون مصیبت عظما، بعد از مصیبت عاشورا، بعد از این که آقاشون حسین را صلوات الله علیه از دست داد، بعد از این که برادرانشون را، فرزندانشون را، شوهرانشون را، عزیزانشون را در میان خاک و خون مشاهده میکردن، شب و علل ابیات ناره. از اونجا مصیبت چجور آغاز شد؟ میفرماد اینقدر مصائب کربلا تو بر تو هست، هر مصیبتش انسان اگر درش فکر کنه هزاران مصیبت از این مصیبت استخراج میشه. شب و علل ابیات نارن، چجور این مصیبت را اشقیا آغاز کردن بر این بزرگواران؟ از این که آمدن خیمه ها را به آتش کشید. و کلون ینادیه لفرط الافائقی و منت بهم قد قطعت کبد و احمدی صلی الله علیه و آله. می فرمان بزرگوار علی الله مقامه از شدت گریه این دخترهای معصومه، این زنهای مطهره، جگر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قد قطعت، پاره پاره شد. و کلون ینادیه لفرط الفوائد، هر کسی صدا میزد رسول الله امیر المؤمن، صدا میزدن آقایان خودشون از شدت این مصیبت. میفرمان که این بچه ها، اینها که جنگ ندیده بودن، اینها شاهزاده بودند، در ناز و نعمت بزرگ شده بودند، اینها که گرسنگی ندیده بودند، کشت و کشتار ندیده بودند، اینها که اسارت ندیده بودند، توهین ندیده بودند، کتک نخورده بودند، چقدر سخت این مصیبت، چجور آغاز شده. بعد می فرمان بزرگوار علی الله مقامه در ادامه این جمعیت معصومه ها را و مطهره ها را بزرگوار تشریحش میکنن که آبون و اطفالان صغارون و نسوتون متافیل و تسبا فی شباب غرانقی. از دخترهای نوجوان بودن، 8 ساله، 10 ساله، 12 ساله، از دخترهای نوجوان بودن و اطفال صغار تا بچه های کوچک 3 ساله، امام باقر 5 ساله، از بچه های کوچک، از نوجوان ها و نسبتان تا زنهای مخدره بزرگوار، متافیل و حتی بعض از این زنها باردار بوده. هست در راه شام، در نزدیکی شهر شام هست، در منطقه هست، معروف هست که یکی از زنهای حضرت صلوات الله علیه که باردار بوده چجور طفلشون به اونجا سقط کرده. از همه جور نمونه مصیبتی در اینجا خدا حاضر کرده، مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها. یک مصیبت جزاش این هست که این شخص بچهش را سخت بکنن، یک مصیبت، یک عمل جزاش این هست که زن باردارش سخت بشه، یک عمل جزاش این هست که بچهش کتک بخوره، یک عمل جزاش این هست که بچهش از شدت گرسنگی بمیره. حضرت صلوات الله علیه تمام این مصیبت ها را به جان مقدسشون خرید. متافیل و تسبا فی شباب غرانقی، چجور زنهای چجور مخدراتی. می فرمان که سید مرحوم می فرمان علالله مقامه، می فرمان در میان عرب نبود مثل اهل بیت سید و شهدا صلوات الله علیه، از شدت جمال و کمال ظاهری و باطنی بی نظیر بودن در عرب در آفرینش. بعد بزرگوار می فرماند الله مقامه و تهدا علی الاقطاب و نوح زادا و ضرب العدا بالصوت فوق العواتق. تهدا یعنی چی؟ یعنی اینها را به هدیه می بردن، ای خاک بر سر ما، اهل بیت رسول الله را صلی الله علیه و آله هدیه می برن برای اولاد زنا. و تهدا علل اختاب، بر روی این چوب خشک این شترهای زخم و لنگ. و نوح زادو، به قول مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، نیامده بودند که وقتی خواستن از کربلا حرکت کنن بیان برای این بچه ها آب بردارن، غذا بردارن که اینا در بین راه گرسنه نشن، تشنه نشن. زاد اینها، غذای اینها در بین راه چه بوده؟ النوح گریه کردن و ضرب العدا کتک خوردن، گریه کردن بوده، کتک خوردن بوده. کتک خوردن ها هم یک کتک خوردن های عادی نبوده، به صوت فوق العواطقی اینها را با تازیانه می زدن، اینها را سیلی می زدن، با تازیانه می زدن، به یک همچه حالتی اینها را سیر دادن از کربلا به کوفه تا شام. بعد می فرمان بزرگوار علالله مقامه و لیس بنا من رأسها متخمرون ولا شیعون الا تمر من کل ما بقی. اینا وقتی که کتک می خوردن، وقتی که اینها تازیانه می خوردن، در این بیت و بیت قبلش می فرمان اذا مذها ضرب و سیات برأسها ولم یک واق تتقی بالمرافقی ولیس بنا من رأسها متخمرون ولا شیعون الا تمر من کل ما بقی. می فرمان که اینا حتی دستهاشون هم آزاد نبود که بتوانن ضرب این تازیانه ها را بر سرشون بگیرن، به اینجور کتک می خوردن، تازیانه می زدن اینها را. بعد می فرمان شیخ مرحوم علالله مقامه ولیس بنا من رأسها متخمرون، یعنی تمام این مصیبت ها در یک مصیبت، حتی این بزرگواران، این مخدرات، یک مقنعه یک چادری روی سرشون نبود که یک مقدار جلو به ضرب این تازیانه ها را بگیره. لا شیئون الا تمر من کل ما بقی، همینقدر مسئول بودن به یک تک پاچه های کهنه. به اینجور اینها را سیر می دادن، سرهای این مطهرات، روحای این مطهرات، چجور آفتاب تلفح و وجوه ها، چجور روحاشون را سوزانده بود. به یک همچه حالتی سیر داده می شدن در این بیابان ها. خب در میان اینها بچه های کوچک هست، بچه 3 ساله هست، در میان اینها مثل رقیه هست سلام الله علیه، مثل فاطمه هست سلام الله علیه، مثل سکینه هست سلام الله علیه. می فرمان که وقتی که سر می دادن این اطفال را، این بچه ها را، این زن های مخدره را، از اینجا می خواهیم وارد این روزه بشیم. چند اینجا چند نقل قول هست و اینجور شاید معلوم بشه وقتی چند نقل قول در یک حادثه وجود داره، یعنی ممکن هست این اینجور بوده که چند بار این اتفاق افتاده باشه. در یک حادثه از این حوادث چند نقل قول هست. وقتی که این اهل بیت را سیر می دادن در این بیابان ها، خب این بیابان ها هم که یک بیابان عادی نبوده، شنیدید، مکرر شنیدید، بیابان هایی که سیر می دادن بیابان خار مغیلان بوده، مشهون از این خار مغیلان بوده. می فرمان یک خاری هست این خار مغیلان که وقتی از یک طرف پای انسان وارد بشه، به قدر این تیغه های بلند و صلبی داره که از طرف دیگر پا خارج میشه. می فرمان سکین خاتون سلام الله علیها که اینا پیوسته بر ما تازیانه می زدن، به قسمی که ما را از شترها به عمد بر زمین می اندازن، اینجور سیرشون می داد. در یکی از این حوادث اینجور هست که وقتی این بزرگواران را سیر می دادن به اینجور حالت اسارت و صفت و بالحدید، یعنی هر کدامش مقید کردنشون هم این نبوده بیان با تناب اینها را ببندن، صفت و بالحدید با آهن می بستن، با آهن بسته بودن که وقتی داغ بشه پوست مقدس اینها گداخته بشه. وقتی اینها را سیر می دادن، یک دفعه لشکر مشاهده میکنه که سر مطهر حضرت صلوات الله علیه که بر فراز نیزه بود، مشاهده میکنن این نیزه در زمین فرو میره و همون جا میست. خب اینا هرچه زور میزدن، میان زور میزنن، قوت میکنن این نیزه را از زمین بیرون بکشن، به سیرشون ادامه بدن، میبینن نمیشه، این نیزه در زمین مثل میخ فرو رفته و سر مطهر حضرت صلوات الله علیه دارن به سمت عقب کاروان نگاه میکن. خب اینها این اشیا میدانن که باید بیان از امام سجاد صلوات الله علیه سوال کنن علت را. حجت خداست، حجت خداست، نماینده خدا در این کاروان امام سجاد صلوات الله علیه، ظهور خداست. آمدن خدمت حضرت صلوات الله علیه، عرض کردن که چه اتفاق افتاده، سر مطهر نیزه‌ای که برش قرار داره در زمین ثابت شده، حرکت نمی کنه، به سمت عقب کاروان نظارگر این سر مطهر صلوات الله علیه. حضرت فرمودند که طفلی از اطفال ما جا مانده، طفلی از اطفال ما از روی شتر به زمین افتاده و در بیابان جا مانده. خطاب فرمودند به زینب کبری سلام الله علیها، عمه جان طفل ها را وارسی کنید، ببینید کدام یکی از این معصومه ها در بیابان جا مانده. آمدن زینب کبرا سلام الله علیها، معصومه ها رو، این اطفال رو، خب اینها یک جمعیتی هستن، حتی هست که از دختران امام مشتبه بودن صلوات الله در میان این بزرگوارا، از اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله متعدد بودن در میان این بزرگوارا. آمدن نباه کردن زینب کبرا سلام الله علیها. در اینجا یک نقلی هست که حضرت فرمودند که سکینه نیست سلام الله علیه. در نقل دیگر هست که رقیه نیست سلام الله علیه. گفتیم که این قضیه وقتی که به این جور واقع میشه، یعنی به چند دفعه ممکن هست اتفاق افتاده باشه. یکی از دختران حضرت سلام الله علیه اینجا تشریف نده. در اینجا که رفتن اون دختر معصومه را پیدا کنن، اینجا هم حکایات عجیب غریبی هست. یک گزارش این هست که زجر ابن قیس لعنت الله علیه که موکل بود بر این بچه های معصومه، زجر ابن قیس لعنت الله علیه راهی در بیابان شد به همراه مرکب خودش که این بچه معصومه را پیدا کنه. وقتی که جستجو کرد در بیابان، مشاهده کرد این طفل معصومه را به چه حالتی نشسته روی زمین گریه میکنه و کف پاهای مقدسش به قدری مجروح شده، داره با اون پارچه کهنه هایی که بر تنش هست کف پاهای مجروحش را داره اینها را التیامش میده، داره این خارها را از پای مبارکش خارج میکنه، به یک همچه حالتی این طفل معصومه نشست. در نقلی که هست زجر ابن قیس لعنت الله علیه چه کرد؟ آمد دلداری داد این طفل معصومه را، آمد پاهای مجروحش را مداوا کرد، نه چه کرد؟ آمد کتکش زد و به قسم این طفل معصومه را روی شتر قرارش داد که می فرمان از طرف دیگر شتر بر زمین کوبیده شد. خدا لعنت کنه این زجر را، خدا لعنتش. در گزارش دیگری که در این حادثه مصیبت بار در این حادثه هست این هست، قبل از این که زجر ابن قیس لعنت الله علیه راهی بیابان بشه که این طفل معصومه را پیدا کنه، حضرت زینب کبرا آمدن سلام الله علیه. حضرت زینب کبرا آمدن سلام الله علیها که این بچه معصومه را پیدا کنن، دیدن که این بچه معصومه مطهره در اون بیابان وحشتناک، در اون بیابان وحشت انگیز نشسته، به چه حالتی؟ سرش را گذاشته در آغوش یک زن مخدره، دیدن یک خانومی همونجا نشسته این بچه را در بغلش گرفت. متعجب شدن، نزدیک شدن زینب کبرا سلام الله علیها. خب اینجا این مخدره از کجا آمده؟ چجور این بچه را پیدا کرده در بغلش گرفته؟ نگاه کردن به این مخدر سلام الله علیها، مشاهده کردن که مادرشون فاطمه زهرا صلوات الله علیها، مادرشون فاطمه زهرا صلوات الله علیها، دل مبارکش دیگه طاقت نیاورد فاطمه این بچه معصومه را در بغلش گرفته. فرمودن به زینب کبرا سلام الله علیها، یا زینب ما هیچ از یاد شما غافل نیستیم. ای زینب، ما پا به پای شما مصیبت زده هستیم. این مصیبت بر قلب ما وارد میشه، این مصیبت جگرهای ما را پاره پاره میکنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم ايام قلبهم.